أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط طهارت مولد در قاضی بود که این شرط رو بر اساس برخی از ادله بعید ندانستیم که استدلال عمده ما همونطوری که در جواهر آمده بود به فحوای روایات مربوط به رد شهادت ولد و زنا بود که در روایات ما بهش تصریح شده بود. گفتیم فحوای این روایات و بلکه اطلاق روایت عدم اهلیت ولد الزنا برای امامت، حالا یا فحوای عدم اهلیت او برای امامت جماعت یا اطلاق عدم اهلیت او برای مطلق امامت که قضا هم مصداقی از امامت محسوب می شد. این به عنوان عمده دلیل ما بر این جهت بود، جدای از ادعای اجماعی که در مسئله شده که این اجماع بعید نیست اجماع مدرکی باشه، اجماع مدعا که حتی صاحب جواهرم پیدا بود خیلی اطمینان به اجماع نداره. غیر از ادعای عدم خلافی که در کلام مثل مرحوم آقای خوی قدس سره آمد، به هر حال این دلیل ما بود جدای از اون روایاتی که اشاره شد در عدم اهلیت ولد الزنا برای امامت، یک روایت دیگری هم در راستای همین مضمون معتبره، روایت صحیحه است که مرحوم کلینی این روایت رو در بحث صلات جماعت آورده که عنوان باب اینه که باب و من تکره الصلا خلفه. ایشون به عنوان کراهت صلات مطرح کرده. این روایت معتبره ابن مسکانه که تعبیر کلینی اینه که جماعتون عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید. اینجا تعبیر کلینی به حسب اون چه در این نسخه من از کافیه عدتون من اصحابنا نیست، جماعتون عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن الحسین ابن عثمان عن ابن مسکان عن ابی بصیر، که روایت خوبه معتبره سندش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خمسةٌ لا یعمون الناس على كل حال، پنج نفرند که امامت بر مردم نخواهند داشت در هیچ حالتی. المجذوم و الابرس و المجنون و ولد الزنا و الاعرابی، که این اگر ناظر به امامت جماعت باشه، خب نوبت میرسه به تمسک به فهوای این روایت که در کلمات مطرح شد، در جواهر و همینطور مرحوم آقای قدس سره مطرح فرمود. ولی ممکنه به همان بیانی که قبل گذشت، اطلاق لا یعمون شامل مطلق امامت بشه، حتی امامت قضایی، که گفتیم اطلاق امام بر قاضی در روایات ما هم بعید نیست، در اطلاقات غیر روایی هم در استعمالات در السنه امر شایعیه، تعبیر از قاضی به امام، چون حکم میکنه یعتم به، و امامت او بیش از امامت جماعت، چون امامت جماعت ولایت نیست، سلطه نیست، ولی امامت در قضا سلطه است و ولایت، نفوذ، حکم. حکم به هلال اگر بکنه، این امام یعتم به در حقیقت. که مفاد این میشه که اهلیت امامت نداره، یکیش هم ولد و زناست و اگر بنابشه این لا یعمون در برخی از این فقرات الزامی نباشه، منافاتی نداره که در مثل ولد و زنا الزامی باشه. در مثل مجنون که الزامیه، در ولد و زنا میتونه الزامی باشه، یعنی شرطیت طهارت مولد، در مثل قاضی و حتی امام جماعت. حالا در مجذوم و ابرس نمیدونم آیا مفتابه عدم مشروعیت، ظاهر عبارت کلینی اینه که میخواد در این موارد کراهت تلقی کرده، مگر اینکه منظور ایشون هم از کراهت، کراهت مصطلحه نباشه، ممنوعیت باشه. ولی ظاهرا منظور ایشون از کراهت، کراهت مصطلحه باشه. به هر حال در هر فقره دلیل بر مشروعیت جماعت داشته باشیم، لا یعم حمله بر کراهت میشه در خصوص اون، در غیر اون حمله بر الزام. و این استعمال لفظ در متعدد درش اتفاق نمیفته، چون به اصطلاح مدلول استعمالی با قرینه منفصله تغییر نمیکنه. لا یعم یعنی لا یعم، ممنوعه، منتها قرینه خارجیه اقامه بشه بر جواز، خب این موجب نمیشه که لا یعم در اون موردی که قرینه بر جواز هست استعمال در کراهت شده باشه، بلکه استعمال در ممنوعیت شده. فوقش اینه که این ممنوعیت به داعی الزام نبوده، بلکه به عنوان مبالغه بوده. حالا در این موردش مبالغه بودنی ثابت میشه، این معناش این نیست که نسبت به مجنون و ولد الزنا این چنین باشه. ولذا این روایت هم میتونه در راستای روایات مربوط به اشتراط طهارت مولد در قاضی مطرح بشه. نسبت به این که حالا این نکته رو اینجا اشاره بکنم، این خمستون لا یعمون الناس علی کل حال، یه روایتی در باب مسائل پزشکی مطرح بود که خمستون یجتنبون علی کل حال، که به اون روایت استدلال میشد بر اینکه به اصطلاح برخی در جزام، که جزام مرض موجب سرایته که قبلا گذشت، که گفتیم دلالت اون روایت هم بر مصری بودن جزام معمول نیست، چون معلوم نیست، چون ممکنه اجتناب نه به لحاظ معاشرت باشه، یا اگرم به لحاظ معاشرت باشه نه به لحاظ سرایت باشه. بعید نیست این روایت اصلا غیر از اون روایت هم باشه که خمستون لا یعمون، اما اون یجتنبون، اون اجتناب از به اصطلاح معاشرت، اما این لا یعمون معناش اجتناب از معاشرت نیست، بلکه عدم تصدی امامت این پنج گروهه. و کیف کان نسبت به این روایاتی که در رد شهادت ولد و زنا آمده بود که دلالت فحواش رو بر رد قضا و عدم اهلیت قضا ولد و زنا مطرح کردیم، یک تشکیکی ولو در پذیرش منع از شهادت ولد الزنا در کلام صاحب جواهر آمده بود، ولیکن در بحث شهادات اصلا ایشون قضیه رو مفروغ عنه قرار داده، رد شهادت ولد الزنا رو، تا جایی که کلام دیگران رو، حالا در برخی از کلمات شیخ در مبسوط تمایل به پذیرش شهادت او کرده، مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو خلاصه رد میکنه، میگه اصلا این حرف گفتنی نیست و حرف درستی نیست، چون نصوص مسئله روشن دلالتش و حتی تا جایی که تفصیلی هم که در برخی روایات آمده که پذیرش شهادت ولد الزنا در شیء یسیر، اون رو هم صاحب جواهر قدس سره از باب نوعی لسان تقیه مطرح کرده. ولی در کلام مرحوم صاحب جواهر نسبت به کلام مرحوم شیخ که متعرض شده و رد فرموده، کلام مرحوم شیخ رو مرحوم شیخ با اعتراف به این که روایاتی در رد شهادت او آمده تمایلی به قبول شهادت او کرده و این موجب تعجب مثل صاحب جواهر قدس سره شده. و جای تعجبم داره که با اعتراف به این که مسئله منصوصه، چطور مرحوم شیخ قدس سره همچین تمایلی نشون داده. حالا از ابن جنیدم همین معنا نقل شده که قبول میل به قبول شهادت ولد و زنا. حالا نمیدونم از ابن جنید نقل شده یا نه، به هر حال مرحوم شیخ این مطلب از او نقل شده. صاحب جواهر فرموده و اقرب من ذلک کله انه، مرحوم شیخ، بله یا غیر شیخ، بعد ان حکا عن الشیخ فی المبسوط نقله عن قوم القبول، از گروهی قبول شهادت ولد و زنا رو نقل کرده، بعد فرموده شیخ در مبسوط هو قویون لکن اخبار، لکن اخبار اصحابنا تدل على انه لا تقبل شهادته. در عین اینکه اعتراف کرده به اینکه اخبار اصحابنا دلالت بر رد شهادت داره، فرموده قویون. بله، بعد یه توجیهی رو از بعضی هایشون صاحب جواهر نقل میکنه که ممکنه وجه عدول شیخ از این اخبار به خاطر یه نکته‌ای باشه که اقتضا میکرده در نظر شیخ پذیرش شهادت ولد و زنا رو، که اون قائل این توجیه فرموده خیلی وقتا این گونه عدول‌ها از مرحوم شیخ اتفاق افتاده. و ایشون اون شخص نکته عدول فرموده واضحه، چون عموم ادله از کتاب و سنت داله بر قبول شهادت عدله که شامل ولد و زنا میشه، و به همین جهته که اکثر مخالفین قائله به قبول شهادت ولد و زنا. خود صاحب جواهر فرموده این که اکثر مخالفین قائل به قبول شهادتن دلیل فساد این قوله، لأن الله قد جعل الرشد فی خلافه، و اون قضیه قول امام در رابطه با حکم که گفته بود شهادت ولد و زنا مسموعه و نفرین حضرت نسبت به اون، خلاصه شاهد این جهته. به هر حال این توجیه برای کلام مرحوم شیخ نمیتونه باشه عموم ادله کتاب و سنت با وجود نص خاص که مخصص کتاب و سنته. به نظر میاد این حرفی که مرحوم شیخ فرموده و شهادت ولد و زنا رو خواسته بگه قبوله، در اعتبار این روایات ایشون تشکیکی شاید کرده باشه، اونم به نکته این که از بعضی از روایات برمیاد که رد شهادت ولد و زنا به خاطر یک خبث ذاتی در ولد و زناست که این با قواعد عدلیه ناسازگاره. شاید نکته‌ای که مد نظر شیخ بوده در رد این شرط و تمایل به قبول شهادت ولد و زنا این باشه که از بعضی از کلمات دیگم مثل سید مرتضی برمیاد که ولد و زنا مثلا گفته میشه کافره و مثلا لا ینجب، حتی ولد و زنا بدتر از یهودی و به اصطلاح کافر بعضی از کفار، شر الثلاثه که در باب اغتسال در ماء حمام آمده که خلاصه شر الثلاثه که ولد و زنا مثلا در اون آب غسل میکنه، در بحث غساله حمام، این مضامین که انهوی مضامینیه که با قواعد عدلیه ناسازگاره، و لذا مرحوم شیخ که انهو تشکیکش در این شرطیت به خاطر این نکته ممکنه باشه. ولی این حرف هم از مرحوم شیخ مسموع نیست، چرا که نهایت اینه که رد شهادت رو به این نکته نباید قبول کرد، اما رد شهادت به عنوان نص خالی از ذکر این نکته محظوری درش نیست که این شرطیت وجود داشته باشه. عدم قبول شهادت ولد الزنا، ولو این که ولد الزنا کافرم نیست، خبیثم نیست، ولی در این حال شهادت او مسموع نیست، امامت او مقبول نیست. ولذا به نظر میاد این نصوص دلالتش بر عدم امامت ولد الزنا و عدم قبول شهادت ولد الزنا محظوری نداره و به تبع دلالت این نصوص به فحوا یا به اطلاق بر عدم نفوذ قضاء ولد الزنا و اشتراط قضاء به طهارت مولد بعدی درش نیست، همون طوری که قبلا تقریب کردیم. باقی میمانه کلام در روایت قرب الاسناد که درش آمده بود که شهادت ولد الزنا مسموعه، اما تنها چیزی که هست لا یعم. این روایت، روایت قرب الاسناد، گرچه اینجوری بود ولذا صاحب وسائل اینو اینجوری نقل کرده بود، اما در تعلیقه وسائل همونطوری که آقای اسکندری تذکر دادن آمده و گفتن در خود قرب الاسناد چاپ شدم روایت به همین صورته که به جای نعم تجوز و شهادتو آمده لا تجوز و شهادتو. ولذا نتیجه این میشه که حتی این روایت هم به عنوان معارض که مرحوم صاحب وسائل فرموده بود حمله بر تقیه باید بشه ثابت نمیشه. و بعضی از بزرگانم در کلماتشون دیدم تصریح شده که شاید این روایت خلاصه درش یک سهوی مثلا اتفاق افتاده، ولی در وسائل همینطور آمده، در عده‌ای از کلمات بزرگان هم به همین صورتی که در وسائل آمده نقل شده که نعم تجوز و شهادتو. از جمله در شرح مفاتیح و در ریاض و عده‌ای از کلمات به همین صورت آمده، منتها مثلا در ریاض بعد از نقل این روایت فرموده به خاطر ضعف سند این روایت رو بعضی از اصحاب حمله بر تقیه کردن، در ریاض این گونه نقل فرموده. در جواهرم روایت به همین صورت که در متن وسائل آمده بود نعم تجوز و شهادتو نقل شده که قال نعم تجوز و شهادتو ولا یعم ولیس لک الا لها. نمیدونم یه تیکه‌ای هم زیل این روایت در جواهر آمده. به هر حال این نعم تجوز و شهادتو اگرم بنابشه در روایت باشه حملش بر تقیه بعید نیست، چون این لسان تا تجوز و شهادته با لا تجوز و شهادته جمع عرفی نداره. تعارض محکمیه بین این دو و لذا نوبت میرسه به اعمال مرجحات و از جمله ترجیح به مخالفت عامه که در ناحیه اون روایات متعددی است که درش آمده بود که شهادت ولد و زنا مسموع نیست، که مثلا باب وسائل هم باب و عدم قبول شهادت ولد و زنا بود، عدم قبول شهادت ولد زنا. عنوان روایت هم از جمله روایت اول اتجوز و شهادت و هوس قال لا، بین اتجوز و شهادت و ولا تجوز و شهادت و که انه این جمع عرفی هم نیست که بگیم تجوز و علا کراهتن، حمل لا تجوز رو بر کراهت با عنوان این که فرمود لا تجوز و شهادت و از این ور تجوز و شهادت و یعنی تجوز و علا کراهتن خیلی عرفی به نظر نمیاد اینجا. یه نکته هم در رابطه با سند این همین روایتی که روایت کافی بود در همون اول باب وسائل، روایت کلینی که روایت ابی بصیر بود که اتجوز و شهادته قال لا، در این روایت گفتیم خب سند کافی مشتمل بر سهله، به نظر ما مشکل نداره. بعد این روایت و سندی رو از صفار در وسائل و درجات صاحب وسائل نقل میکنه، بعد ذیل همین روایت سند دیگه‌ای رو که صاحب وسائل نقل میکنه سند کافیه، نه سند وسائل که در تعلیق آمده ما این سند رو در وسائل پیدا نکردیم. این اشتباه از معلقه. اون سند بعدی سند کافیه، و عن علی ابن ابراهیم عن صالح ابن السندی عن جعفر ابن بشیر مثله، این سند سند کافیه که مرحوم کلینی روایت رو به این سند در موضع دیگری از کافی نقل کرده که صاحب وسائل سند و اینجوری اینجا ذکر کرده، نه اینکه سند دومی از وسائل باشه. و بعدم روایت بعد رو ایشون از کشی نقل کرده و بعد روایت بعد رو باز مجدد از کافی. این رویه ای صاحب وسائل این گونه است. خب تا اینجا این وجوه این روایات در رابطه با این شرطیت مطرح شد. یک وجه دیگری برای این شرط، یعنی شرط طهارت مولد، در کلام جواهر بهش اشاره شده و اون این که صاحب جواهر فرموده اشتراط طهارت مولد واضح بناءً علی کفرهی، بنابر این که ولد و زنا محکومه به کفره. که ما این مبنا رو اصلا مبنای غلطی میدانیم، ولو در کلمات برخی بزرگان هم شاید مطرح شده باشه، اصلا با قواعد عدلیه این مبنا سازگار نیست. ولو ممکنه در برخی از روایات هم آمده باشه، سندش هم ممکنه صحیح باشه، ولیکن این مضمون خلاف عقله که بخواد ولد و زنا محکوم به کفر باشه. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، مؤاخذ بودن ولد و زنا به قضیه فعل دیگری ابوینش یا هر دو یا یکی از اون دو، اصلا این با قواعد عقل و معهود از شر سازگاری نداره، حکم به کفرش بخواد بشه. بله محذوری نیست در اینکه او محروم از برخی از مناسب باشه، اما اینکه بخواد محکوم باشه به کفر، این با قواعد عدلیه ناسازگاره. عرض کردم ولو اینکه به برخی از بزرگان هم یه حرف نسبت داده میشه، ولی جای گفتن این حرف نداره. نمیشه ملتزم به این حرف شد با مبانی عقلی شیعی و قواعد اونها هیچ سازگاری نداره. در یه موضعی، حالا یه عبارتیه از هدایه نقل میکنه که وحدت ابن ادریس در یه مسئلهی به انهو کافرون بل اجماع، حتی ادعای اجماع هم کرده، بعد رد کرده که و ایو اجماع حصل علا کفر ولد الزنا بل ایو دلیل دل علا ذالک. اما اولا خلاصه بحث رو نسبت به این تشکیک کرده و فرموده این کلام مختلف علامه بود. من به هدایه اسناد دادم، این کلام علامه در مختلف بود که این مطلب رو ایشون از ابن ادریس نقل کرده و در مختلف جلد 2 صفحه 299 در بحث صلات بر میت و بر ولد و زنا از ابن ادریس نقل کرده که ایشون گفته لا یصلا علیه، در حالی که شیخ فرموده یصلا علیه و استدلال به اجماع هم کرده، اجماع بر اینکه باید برش نماز خونده بشه و این که صلوا علی من قال لا اله الا الله و برخی روایات دیگر. بعد ابن ادریس باز از این طرف، این از اون اجماعاتیه که باز ابن ادریس که داره میگه کافرون بالاجماع دیگر، نمیدونم این اجماعات علل قاعده‌ایه که لابد بر اساس یه روایتی که به نظر ابن ادریس معتبر بوده. خلاصه ابن ادریس ادعای اجماع هم بر این قضیه کرده. این عبارتی که نقل کردیم عبارت مختلف بود، به هدایه نسبت دادم اول اشتباه بود. مرحوم علامه در چند جا این مسئله رو به مناسبات مختلف مطرح کرده و رد کرده کفر ولد زنا رو، در جلد 2 در همین مسئله‌ای که عرض کردیم و در جلد 7 به مناسبت باز یک مسئله دیگری که بله در حرمت مخلوق از مائزانی بر زانی، که یعنی بنت الزنا بر پدرش حرام یا نه موجب انتشار و حرمت میشه، ایشون گفته بله حرمت منتشر میشه چون این لغتاً دختر او محسوب میشه. و ابن ادریس هم اینو ملتزم شده، اما نه به خاطر که دختره، بلکه از حیث این که ان بنت الزنا کافرتون فلا یحل علی المسلم نکاحها، ازدواج با اون جایز نیست، نه چون که دخترشه، چون کافره. اینو مطرح کرده و بعد به ایشون حمله کرده مرحوم علامه که این حرف خطاییه. اما اولا فللمنع من کفر ولد الزنا و ای دلیلا ظهر له علی ذلك. و همینطور در مواضع دیگری علامه و غیر علامه، خلاصه به این کلام ابن ادریس حمله کردن و گفتن که حرف درستی نیست. و من تو ذهنمه که این کلام محکی از سید مرتضام باشه. به هر حال الجواد قد یک بو، بله در بعضی از موارد به مرحوم سید مرتضام این کلام نسبت داده شده و به هر حال حرف درستی نیست و قابل گفتنم نیست، چون برخلاف عقل، برخلاف قواعد عدلیه است و بر خلاف مقتضای صناعت فقه شیعی است و اصول فقه شیعه. و اگر بنا بشه برخی از روایات هم یک ایمایی به کفر او داشته باشه که ممکنه، اون روایات هم مطروحه و قابل گفتن نیست، ولذا از این طریق نمیشه بر مسئله استدلال آورد و به اصطلاح حکم کرد به اشتراط طهارت مولد از باب کفر ولد و زنا. شاید اون روایتی هم که منشأ وهاب مثل ابن ادریس به این حرف شده، همون که ولد و زنا شر و ثلاثه، یعنی از اون یغتسل و در اون ماء حمام یهودی و نمیدونم مثلا کافر و یهودی و نصرانی و ولد الزنا و هوا شرهم، که ولد الزنا شر و ثلاثه، شاید خواستن از این روایت کفر او رو برداشت بکنن که این روایت دلالتی بر کفر او نداره، اینکه ممکنه به لحاظ نوعی خلاصه خباثت معنوی او ولد الزنا مثلا یک اقتضاعاتی در طینتش باشه، اما این معناش این نیست که بالفعل محکوم به کفر باشه. ولو شر من الکافر در برخی اقتضاعات طینتی، اما این معناش این نیست که بالفعل محکوم به کفر باشه. به هر حال همان طوری که گذشت، این حرف گفتنی نیست و استدلال بر اشتراط طهارت مولد به این بیان مردوده. ولذا خود مرحوم صاحب جواهرم بعد از آنی که اشاره به این مبنا در استدلال میکنه، میفرماد که و اما علا غیرهی، یعنی غیر این مبنای کفر ولد الزنا، فالعمده الاجماع. و وجوهی که برای این جهت میشد بیان بشه قبلا دیگه به تفصیل بیان شد. این مربوط به شرط پنجمی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده که طهارت مولد به عنوان شرط نفوذ قضا و مشروعیت قضاء قاضی و شرط قاضی. شرط ششم در کلام ایشون عبارت است از عدالت. قاضی شرطش اینه که باید عادل باشه. شخص فاسق اهلیت این منصب رو نداره. ولو امامی باشه از نظر مذهب، ولی باید از نظر عملی عادل باشه، فاسق نباشه. این یک شرط دیگریه. یک کلامی مرحوم آقای خویی قدس سره در این بحث داره که ایشون مطرح فرموده، یک تفصیلی رو در مسئله بین قاضی تحکیم و قاضی منصوب، ولذا در قاضی تحکیم ایشون فرموده اونی که شرطه اینه که فاسق نباشه، نه اینکه عادل باشه. شرط قاضی تحکیم عدالت نیست، عدم فسقه. و استدلال فرموده بر این شرط، علاوه بر عدم خلاف و تسالم، استدلال فرموده به بعضی از ادله، از آیات. و بعد فرموده اما عدالت در شرط نیست. وقت فرق بین این دو در موارد شک حاصل میشه که در مقام اثبات و جریان اصل عملی، کسی که مشکوک العدالت و الفسقه، اگر عدالت شرط باشه احراز عدالت لازمه، ولی اگر عدم فسق شرط باشه اصل جاری میشه، اصل عدم فسقه. بحث تمسک به اصل عدم ازلیه در جایی که عمومی داریم و از اون عموم عنوانی خارج شده، یک عنوان وجودی، عموم ادله مثلا نفوذ قضا، از اون عموم خارج شده فاسق، اگر شک در فسق بشه از عدم فسق و رضا مندرج میشه مورد در اون عمومات با این اصل عدم ازلی. همون بحث معروفیه که مطرح شده. ایشون اینو مرحوم آقای قدس سره در قاضی تحکیم مطرح فرموده، چون معتقده که در قاضی تحکیم ما عموم و اطلاق داریم و لذا خروج مثل فاسق خروج به تخصیص، دلیل بر خروج به عنوان اشتراط عدالت نداریم، اون دلیلی که هست تخصیص مخصص فاسق رو خارج کرده. مثلا لا ترکنو الى الذين ظلموا، عنوان ظالم و فاسق مثلا خارج شده، نه اینکه یشترط العداله، تا اینکه گفته بشه باید احراز عدالت بشه و در مورد شک به عموم نمیشه تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، بلکه در مورد شک تمسک به عموم به ضمیمه اصل عدم ازلی در این شبهه مصداقیه مخصص در این فرض اشکال نداره، به همون تفصیلی که در اصول محقق شده. ولی در قاضی منصوب مرحوم آقای قدس سره از بابی که عموم و اطلاقی قائل نیست فرمودش هر شیئی رو که شک در اشتراطش باشه رعایتش لازمه، چون اطلاقی در نفوذ قضا نداریم که بخواد مثل موارد شک رو شامل بشه، نه اینکه اطلاقی داریم و مخصص باید احراز بشه. چون اطلاقی نداریم نوبت میرسه به اصل، اصلم عدم نفوذ قضا مگر در قدر متیقن. منتها بعد ایشون فرموده در همون قاضی منصوبم عدالت شرط نیست، عدم فسق کافیه، از بابی که اگر بخواد عدالت شرط باشه خلاصه موجب اختلال نظامه، چون احراز این عدالت که انه امر ساده ای نیست و لذا اشتراط عدالت و احراز عدالت منتهی به اختلال نظام میشه، به خلاف این که اگر عدم فسق کافی باشه. از این طریق ایشون این بحث اشتراط عدالت رو رد کرده و اکتفای به عدم فسق کرده. به هر حال یه بحثیه که آیا عدالت شرطه یا عدم فسق شرطه، حالا در این تفصیل یه بحثه. کلام ما فعلا در اصل اشتراط، حالا یا به عنوان عدالت یا اشتراط عدم فسق، تا بعد نوبت برسه به این که اونی که شرطه کدوم یک از این دوست واقع میشه، که انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.